میکنم شنونده برنامه امروز ما رو وارد شرق هم باشید.
در ابتدای برنامه خبری از کشور چین رو خواهیم شنید و سپس با روایت‌هایی از کشور چین در خدمت شما خواهیم بود.
روی خط پکن نامه بخشیه که توسط همکارانمون در رادیوی بین‌المللی چین تهیه میشه. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه‌های خارجی‌ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
در بخش لذت موسیقی با موسیقی چینی آشنا خواهیم شد و در بخش شینجیانگ امروز به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین خواهیم پرداخت.
در نگاهی به چین درباره اقتصاد، تاریخ و جامعه چین برای شما خواهیم گفت و پس از اون نمایش بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی بخش دیگری است که تقدیم حضورتون خواهد شد.
و در پایان برنامه گفتگویی رو با افراد مطلع درباره کشور چین تقدیم خواهیم کرد.
خب بشنوید خبری رو که توسط همکارانمون در چین اجرا شده.
لی کوچیان نخست وزیر چین روز سه‌شنبه در پکن با دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی دیدار کرد. لی کوچیان گفت چین به عنوان شرکت کننده، سازنده و سهیم در نظام مالی بین المللی کنونی تمایل دارد به اتفاق بانک جهانی همکاری را عمیق‌تر کند و در پیشبرد توسعه و شکوفایی جهان مشارکت کند. لی کوچیان گفت همکاری چین و بانک جهانی از ابتدای اجرای سیاست اصلاحات و گشایش شروع شد و طی 40 سال گذشته این همکاری از لحاظ مالی و علمی پشتیبان روند اصلاح و گشایش چین بوده و ما از آن قدردانی می کنیم. تجربیات همکاری دو طرف همچنین نشان می دهد دورنمای همکاری ما کماکان گسترده است. در زمینه‌های مانند جذب سرمایه، اعتبارات و زمینه‌های علمی نیز همکاری‌های بیشتری داریم. دیوید مالپاس گفت بانک جهانی انتظار دارد به اتفاق چین همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه را در سراسر جهان انجام دهد. چین در زمینه رشد اقتصادی به دستاوردهای بارزی رسیده و در روند توسعه موفق شده است به بسیاری از مردم خود در رها شدن از فقر کمک کند. ما انتظار داریم توسعه چین به چین محدود نماند و حتی در سراسر جهان هرچه بیشتر پیش رود. روز دوشنبه دومین دوره مسابقه شعرخوانی چینی توسط مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران برگزار شد. ده‌ها دانشجوی ایرانی رشته زبان چینی از دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی در این مسابقه شرکت کردند. وان چینجون، رایزن فرهنگی چین در ایران قبل از این مسابقه طی سخنانی ضمن مهم خواندن برگزاری این نوع مسابقات توسط مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران گفت این رویکرد به تبادلات فرهنگی بین چین و ایران یاری خواهد کرد. شرکت کنندگان در این مسابقه تعدادی از شعرهای کلاسیک ادبیات چین را قرائت کردند. چند روز پیش مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران همچنین مسابقه خوشنویسی چینی را نیز برگزار کرده بود. پس از پایان این مسابقه مدیران چینی و ایرانی مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران و تعدادی دیگر از استادان مهمان تقدیرنامه و جوایز برندگان مسابقه را اعطا کردند. روزنامه خلق چین نوشت بر اساس گزارش وزارت منابع انسانی و تأمین اجتماعی درباره توسعه منابع انسانی و تأمین اجتماعی در سال 2018، در این سال بیش از 520 هزار دانش آموخته چینی پس از پایان تحصیلات خود به چین بازگشتند. پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز چین در 40 سال گذشته، در مجموع 3,651,400 نفر از دانش آموختگان چینی دانشگاه‌های خارجی به کشور خود بازگشته اند. به گزارش روزنامه اقتصاد، بانک مرکزی چین روز دوشنبه با انتشار داده‌های اعلام کرد تا پایان سه ماهه نخست سال جاری، سرمایه کل نهادهای مالی چین به 302,710 میلیارد یوان رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 8% رشد کرده است و از آن میان سرمایه بانک‌ها با رشد 7.7% به 275,820 میلیارد یوان، بورس با رشد 9.6% به 7780 میلیارد یوان و بیمه با رشد 10.9% به 19110 میلیارد یوان رسید.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. خواهش میکنم به بخش روایت ها توجه کنید که در روزهای سه‌شنبه گردشگری نام داره. ماجرای اقامت در مخفیگاه کوهستانی شیر زرد. مخفیگاه کوهستانی شیر زرد به علت شباهتش به شیر نر نامگذاری شده است که در بیشتر نقاط دیدنی این محل وجود دارد و از دارایی‌های ارزشمند نایه گردشگری جانگ جیا جیه در استان هونان واقع در جنوب غربی چین به شمار می رود. مخفیگاه شیر زرد مخفیگاه هوانگشی نیز خوانده می شود. گفتنی است که هوانگشی حکیم در این مکان اکسیر عمر جاودانه را کشف کرد. مخفیگاه شیر زرد در مرکز پارک ملی جنگلی جانگ جیانجیه قرار دارد که در حقیقت سکوی مربعی شکل پهناوری با ارتفاع 1080 متر در بالای کوه است. مساحت مخفیگاه 16.5 هکتار و قسمت جنوب غربی آن نسبتاً بالاتر و قسمت شمال شرقی آن با ارتفاع پایین تر است. اطراف این مخفیگاه صخره‌های شیبدار وجود دارد. با گذشت زمان و نگاه به دوردست‌ها، کوه‌ها و قله‌های عجیب و غریب کم کم ظاهر می‌شود و همچون نقاشی‌های آب مرکب سنتی چین به نظر می‌رسد. اتوبوس ما حدود عصر وارد پارک جنگلی ملی جانگ جیاجیه می شود. هوا ابریست و قله های مرتفع در پوششی از مه کمرنگ فرو رفتند و فضای اسرارآمیز ایجاد شده است. سرسبزی محل در زیر مه گسترده گاهی آشکار و گاهی پنهان می شود. اتوبوسی که بر آن سواریم در میان مه حرکت می کند. احساس می کنم درون گلدانی بزرگ قرار گرفتم و اطرافم قله‌های بزرگ بامبو مانند تازه رسته است و درختان کاج قدیمی در نزدیکیم قابل چیدن است. هنگامی که اتوبوس از وسط کوه‌ها و نهرها عبور می‌کند و جلو می‌رود، حس می‌کنم در میان نقاشی زیبای طبیعت قرار گرفتم. از بودن در میان چنین فضایی بکر بسیار لذت می‌برم.
برای اینکه به موقع به مقصد روز دوم برسیم، تصمیم گرفتیم پیاده از میان کوه‌ها حرکت کنیم و خود را به قله مخفیگاه شیر زرد برسانیم. جالبترین و زیباترین مناظر جانگ جیاجیه تنها در زیر باران ظاهر می شود. آب و هوای کوهستانی همیشه در حال تغییر است. ناگهان باران شروع به باریدن می کند و پس از مدتی بند می آید. دقیقاً به علت تغییرات ناگهانی آب و هوای محلی، زیبایی منحصر به فرد جان جیاجیه در میان پرده از مه و نمنم باران شکل گرفته است. گروه ما در راه مارپیچ پرفراز و نشیب همراه با سرسبزی دلنشین و صدای گوشنواز پرندگان از میان دره عبور میکند. هوا تقریباً تاریک شده است که به مقصد میرسیم. اقامتگاه ما یک ساختمان چوبی چند ضلعی بالای زمین تکیه داده بر کوه و کنار آب است. کل بدنه ساختمان در میان کوه و درختان سبز قرار گرفته و یک درخت بزرگ سیکومور پر از شکوفه جلوی اقامتگاه ما دیده می شود. حدود 5 یا 6 متر جلوتر رودی زلال جریان دارد که بدون شک نام این اقامتگاه را از این رود در حال جریان گرفتند. صاحب اقامتگاه مردی میانسال از محله‌های قوم توجی است که در همین جا به دنیا آمده و سکنا گزیده است. او هنگامی که ما را دید از دور با تک تک من احوال پرسی کرد و کارگرانش را صدا کرد تا برای من آبی بیاورند تا دست و روی من را بشوییم. 4 پایه ای را برای درست کردن چای آوردند. صاحب اقامتگاه به ما گفت آن زن که مدام در حال جنب و جوش است و بالا و پایین می رود همسرم است. آشپز این اقامتگاه هم خواهر بزرگم است. در این لحظه من با لبخند گفتم پس مالک اصلی شما هستید. او با خجالت لبخندی زد و با زبان ماندرین غیر استاندارد فروتنانه پاسخ داد ما اهالی کوهستان جهان بزرگ را ندیدیم و صاحب کار خونده نمیشیم. ما مانند شما شهری نیستیم.
هوا تاریک تر می شود، چراغ های ساختمان روشن می شود و مانند کرم شبتاب شروع به درخشیدن می کند. حضور در میان چنین منظره فوق‌العاده و بکر و اقامت در چنین ساختمانی مرا در اندیشه فرو می‌برد و به کاوش در درونم می‌پردازم. صاحب اقامتگاه نگران است که ما به این وضعیت عادت نکنیم. مخصوصاً شمع‌های بیشتری را برای ما روشن می‌کند و به خواهرش می‌گوید تا چند نوع خوراک خوشمزه محلی را برای ما آماده کند. پس از مدتی میز گرد و کوچک پر می شود از سوغات کوهستان و خوراکایی با طعم محلی مثل سبزی ترش قوم توجیا، توفوی قوم توجیا و جوجه وحشی سرخ شده محلی. مقابل میز نشستیم و از اعماق وجود هوای پاک کوهستان را استشمام کردیم و به تماشای قله‌های مرتفع پیش روی ما نشستیم. چه فضای شگفت‌انگیزی! کوههای محلی شباهنگام مانند آن است که در مرکب سیاه فرو رفته و غلیظ‌تر و مرطوب‌تر شده است. گاهی نور اندک چراغ‌های کمرگاه کوهستان همچون چشمان پاک مردمان کوهستان می‌درخشد. همه اینها شعری از تائو یوان مینگ، شاعر بزرگ در تاریخ چین در دوران پایانی سلسله جین شرقی و اوایل حکومت سونگ در عصر سلسله‌های جنوبی بین سالهای 352 تا 427 میلادی را به یادم می آورد.
خانه کوچکم را در میان هرج و مرج‌های روزمره زندگی بنا می کنم. اما حتی ذره‌ای صدای سم اسبان تازه از راه رسیده و فریاد صاحبانشان آزارم نمی دهد. مرا پرسیدند چگونه تاب آوردی این همه را؟ پاسخشان گفتم روحت را آرام کن، پرواز خواهی کرد به نقطه دور از هیاهوها.
شامگاهان کوهستان در سکوت محض فرو رفته است و این همه سکون ما را دوچار حیرت می کند. پس از پذیرای میزبان مهمان نواز و خونگرممان، اعضای خانوادهش برای استراحت به اتاق خود می روند. تنها ما غیر بومی ها در فضای بیرون غرق تماشای مناظر ناب و ارزشمند می شویم و هرگز نمی خواهیم چشمان خود را به روی این همه زیبایی ببندیم. ما آرام کنار نهر می نشینیم و چای محلی با نام ابر و مه در بلندای کوهستان را می نوشیم و جسم و روحمان را از طراوت طبیعت سرشار می کنیم. همه ما مست زیبایی فراموش نشدنی و غیر قابل وصف شده ایم و در تلاشیم انرژی کامل ذخیره کنیم تا بتوانیم در آینده براحتی با سختی ها و فراز و نشیب های زندگی روبرو شویم.
همچنان شنونده برنامه مروارید شرق هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. رسیدیم به بخش روی خط پکن که همکارانمون در چین تهیه کردن. بشنوید.
درود بر دوستان عزیز، این جانب گن هستم با بخش روی خط پیکن از برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، ماهیار قابتی هستم، در کنار همکارم این برنامه رو برای شما اجرا میکنم.
دوستان عزیز، در برنامه مروارید شرق گذشته در بخش روی خط پکن درباره اکسپوی باغبانی پکن که در حال حاضر در این شهر در حال برگزاری است و همچنین درباره مفهوم توسعه سبز و خونه زیبا که در واقع شعار این اکسپو هم هست صحبت کردیم، اما به خاطر تنگی وقت نتونستی این موضوع رو در برنامه گذشته به پایان برسونیم و امروز اون رو ادامه میدیم.
با توجه به توضیحاتی که دادی راجع به تأثیرات مخرب صنعتی شدن، این سوال مطرح میشه که چطور میشه همزمان این روند صنعتی شدن و افزایش رفاه مردم رو ادامه داد و از طرف دیگه انسانها رو از زیبایی‌های طبیعی محروم نکرد؟ چه کاری میشه انجام داد که شهرنشین‌ها از تماشای ستاره‌ها در شب و یا استشمام بوی گلها محروم نشن؟
بله، به بخش خیلی مهمی اشاره کردی. در واقع چین از مدت‌های پیش تأمل درباره این مسئله آغاز کرده و برای سازندگی به اصطلاح تمدن اکولوژیک اقدام کرده. این مفهوم در واقع در برنامه 5 ساله توسعه ملی چین گنجونده شده و در میان مردم هم مورد استقبال و حمایت و همچنین در اصلاحیه قانون اساسی چین قید شده است. این مفهوم در چین هم عملی شده. همانطور که میدونی چین از نظر تعداد گردشگر در جهان صدرنشینه، اما در سالهای اخیر کم کم شاهد آن هستیم که گردشگران چینی نسبت به گذشته بیشتر به گردشگری در کشور خود علاقه نشون داده اند. آنها به روستاها میرن و از مناظر زیبای مسیر راه آهن خیرت میکنن و حتی اونایی که به کشورهای توسعه یافته مهاجرت کردن پس از بازگشت به زادگاه خود از تحولات و زیبایی اون شوکه میشن. در شهرهای چین فضای سرسبز و گل و گیاه تدریجاً به پدیده عادی تبدیل شده است.
خب این نکته خیلی جالبی بود که آخر صحبتت گفتی راجع به سرسبز شدن شهرهای چین. بر اساس داده‌هایی که ماهواره‌های ناسا اخیراً منتشر کردن درباره میزان سرسبز شدن کره زمین، سیاره ما نسبت به 20 سال پیش سبزتر شده و این خیلی جالبه و یکی از دلایل مهم اون هم برنامه‌های درختکاری چین بوده.
واقعیت نیز همین رو نشون میده. امروز در چین طراحی باغبانی و ایجاد فضای سبز برای شهرها و منازل شهری یک کسب و کار بسیار سودآوره و ساکنان نیز برای دکوراسیون حیات منزل خود و تبدیل اون به باغچه از اختصاص سرمایه دریغ نمی کنند.
با توجه به همه این حرفایی که ما زدیم باید بگیم که از طرف دیگه خیلی هم هستن که به این نظریه اعتماد ندارن و میگن برای توسعه اقتصادی ما باید محیط زیست رو تخریب بکنیم و چاره دیگه ای وجود نداره.
بله، واقعا یه گروهی از مردم اینجوری فکر میکنم، اما بیشتر چینی ها برانن که باید الگوی پیدا کنن که در آن توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست بتونه به توازن برسه. چین در این راستا عمل کرده و از آن نیز بهره برده است. اکنون برای سالهای متوالیه که چین بیشترین سرمایه‌گذاری در انرژی پاک رو انجام داده و به طور گسترده تر از دیگر کشورها از انواع انرژی نوین و بازیافت پذیر استفاده میکنه.
خب یکی از نکته های خیلی مهمی که ما در بیشتر سخنرانی های اخیر آقای شی جین پینگ میشنویم و ایشون خیلی روش تاکید دارن، مشترک بودن سرنوشت همه انسان هاست و ایشون این مفهوم رو چندین بار در جاهای مختلف تکرار کردند که ما باید یک جامعه بشری با سرنوشت مشترک ایجاد کنیم. ایشون توی سخنرانی اخیرشون هم گفتند که به نظر چین ما در مقابل چالش‌های محیط زیستی همه سرنوشت مشترکی داریم و هیچ کشوری نمیتونه بگه در حالی که کشورهای دیگه دچار حوادث طبیعی میشن مسئولیتی به عهده نداره و همه ما باید نقشمون رو به درستی در این حوادث ایفا بکنیم.
بله، در این مورد یه مثالی هست که حالا اشارهش میکنم. به خاطر تغییرات اقلیمی برخی کشورهای جزیره ای با خطر فرو رفتن در دریا قرار گرفته و آشکارا در این مورد مقابله با تغییرات اقلیمی از وظایف مشترک کل جهان باید باشه.
این مثال کشورهای جزیره‌ای که گفتی در واقع یکی از خطراتی هست که ما در اثر تغییرات اقلیمی و تغییرات زیست محیطی باهاش روبرو هستیم. به عنوان مثال‌های دیگه میتونیم به آتش‌سوزی‌های گسترده در نقاط مختلف کره زمین، به خصوص در آمریکای شمالی، همینطور سیل اخیری که در ایران جاری شد و واقعا بی سابقه بود، زمین لرزه خیلی شدیدی که در فکر میکنم ونچوان چین بود و کشته های زیادی بر اثرش به جا موندند، نمونه های دیگه این خطراتی است که همه ما انسان ها باهاش روبرو هستیم و به نظرم هممون همونطوری که در این طرح چین بهش اشاره شده باید کنار هم قرار بگیریم و همه کشورها باید دست به دست هم بدن تا یک خونه زیبا رو روی کره زمین برای همه انسان ها ایجاد بکنن.
بله، حق کاملا با شماست. من هم امیدوارم در هر کشوری که باشه مردم بتونن همزمان با افزایش رفاهشون محیط زیست کشور خودشون رو هم به خوبی حفاظت بکنن. تا اینجا بخش روی خط پیکان برنامه مروارید شرق به پایان رسیده و از خدمت شما مرخص میشیم.
توجه شما رو به بخش بعدی جلب می‌کنم.
همچنان شنونده برنامه مروارید شرق هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه های خارجی ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
آقایان، خانم ها، سلام. به بخش امروز تجربه چین خوش آمدید. من مجتبی پویا هستم. در تجربه چین امروز در ادامه اطلاعات عمومی که در برنامه قبل با هم مرور کردیم چند مورد جالب دیگه اضافه می کنم. هجاواژه داو در اسامی اماکن معمولاً به معنی جزیره است، مثل هاینانداو که جزیره ای در جنوب چین با آب و هوایی گرم و معتدل و طبیعتی بهشتی که یکی از مقاصد گردشگری چینی ها و خارجی ها در فصل زمستانه. چونمینداو از توابع شانگهای، جوشن چونداو از توابع استان ججیان که در اینجا چونداو به معنی مجمع الجزایره. حالا ببینیم اسم دو جزیره ایرانی به زبان چینی چطور گفته میشه. از خانم خوانلو درخواست کردم این اسمها رو برای ما تلفظ کنه. جزیره قشم ایران چطور خونده میشه به چینی؟
قشمو داو.
صدا شبیهه. و جزیره خارک؟
هاکه داو.
بله، اشاره میکنم که در زبان چینی به خلیج هم ونگ گفته میشه. بنابراین از خانم خوانلو درخواست میکنم اسم خلیج فارس رو به زبان چینی تلفظ کنه.
بوسوان.
یک بار دیگه.
بوسوان.
حالا از اسامی آشنا برای ما ایرانی ها میخوام چند تا اسم رو انتخاب کنم و از خانم خوانلو درخواست میکنم اونا رو برای ما تلفظ کنه. ایران.
ایلان.
تهران.
دهخیلان.
شیراز.
شلازی.
اصفهان.
ایسفهان.
تبریز.
دابولیشی.
ساسانیان چطور گفته میشه؟
ساشان وانچاو.
هخامنشیان.
آچیمینیده وانچاو.
حافظ.
حافظی.
سعدی.
سعدی.
فردوسی.
فیردوسی.
خیام.
حیامو.
بله، همونطور که شنیدید بعضی از اسمهای آشنا برای ما ایرانی ها در زبان چینی تبدیل به هجاهای چینی میشه و بسیاریشون البته شباهت داره. اسم بسیاری از کشورها در زبان چینی به گوو ختم میشه، از جمله نام خود چین. گوو یعنی کشور. از خانم خوانلو درخواست میکنم اسم بعضی از این کشورها رو برای ما تلفظ کنه. چین،
جنگو،
آمریکا،
میگو،
فرانسه،
فاگو،
آلمان،
دگو،
انگلستان،
اینگو.
از خانم خوانلو تشکر میکنم. ما ایرانی ها هرچه بیشتر با چین آشنا بشیم برخلاف انتظار شباهت های خیلی زیادی در فرهنگ دو کشور و ملت میتونیم پیدا کنیم که حاکی از روابط بسیار عمیق بین دو فرهنگ از زمانهای دوره. حتما قصه و ماجرایی از ماجراهای نصرالدین خونده یا شنیدین. این شخصیت که در حاله ای از افسانه پیچیده شده در فرهنگها و مناطق مختلف به نامهای مختلف هم نامیده میشه، از جمله در ترکیه و آذربایجان که با همین نام یا به صورت نصرالدین خواجه و در کشورهای عرب به نام جوها شناخته میشه. شاید تعجب کنید که این شخصیت در چین هم معروف و شناخته شده است، اما با اسمی دیگه. در چین به این شخصیت افنتی گفته میشه که چینی شده افندی و احتمالاً کوتاه شده نصرالدین افندیه. کتاب‌های مصور زیادی مخصوصاً برای کودکان بر اساس قصه های این شخصیت به زبان چینی وجود داره و از جمله پرفروش‌ترین هاست. آیا تا به حال فکر کردین که چرا آقای مایون یا با اسم غربیش جک ما مؤسس شرکت بزرگ علی بابا شرکتش رو به این اسم نامگذاری کرده؟ بله، یکی دیگه از شخصیت‌های افسانه‌ای شناخته شده در چین علی بابا از کتاب 1001 شب که قصه های روان درمانگرش رو شهرزاد قصه‌گوی ایرانی برای همسرش بازگو می‌کنه. کتاب قصه های 1001 شب و قهرمانان برخی از داستان های این کتاب هم در چین معروفه و کتاب های کودک بر اساس داستان های 1001 شب هم جزو پرمخاطب ترین ها در کتاب فروشی های چینه. از طرفی شاید تعجب بکنید اگه بدونید که بسیاری از ضرب المثل های ایرانی و فارسی معادل دقیق چینی دارند که از نوشته ای مقدم تر برگرفته شده. یک نمونه ضرب المثل چینی: موج بی باد نمی شود آتش بدون دود، که معادل ضرب المثل ترکمن جوان بی گناه نمی شود آتش بدون دود، که همونطور که می دونید نام رمان معروف و هفت جلدی آتش بدون دود نوشته نادر ابراهیمی از همین ضرب المثل ترکمن برداشته شده. همراهان عزیز شنونده، به پایان بخش امروز تجربه چین رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به ادامه مروارید شرق توجه کنید.